خب من سلام میکنم خدمت دوستان عزیز و ما بحثمون رو در مورد جلسات آرنت ادامه میدیم با کتاب The Human Condition و از بشر و امروز یه مقدار بیشتر در مورد نقد آرنت از مدرنیته صحبت خواهیم کرد. این رویارویی انتقادی که آرنت داره با مقوله مدرنیته در واقع خیلی بحث‌انگیزه در میان مفسرانش. همه مفسران آرنت با هم دیگه سر این موضوع هم‌عقیده نیستن. بعضی اعتقاد دارن که آرنت یه متفکری است که از مدرنیته دفاع میکنه چون طرفدار دموکراسی مشورتی هستش، از جمله مثلا مفسرانی که طرفدار این تز هستن خود یورگن هابرماس هست و شلابن حبیب که دانشگاه ییل درس میده و یکی از شاگردان آرنت بوده، و در مقابلش بعضی از مفسرانش افرادی مثل جورج کیتر و دیگران که متفکران سیاسی لیبرال امروز هست در آمریکای شمالی هستند، اونها با اینکه برای آرنت خیلی احترام قائلن ولی کلن آرنت رو با منتقد مدرنیته میدونن. بعضی هم به خاطر اینکه البته به درستی اعتقاد دارن که آرنت چون شاگرد هایدگر بوده انتقاد هایدگری از مدرنیته رو ادامه میده در کار فلسفی خودش. به هر حال این که ما حالا امروز بحث من بیشتر درباره این خواهد بود که آرنت اصلا مدرنیته رو چگونه میبینه و چگونه در موردش بحث میکنه، به خاطر همینم گفتم فصل آخر این کتابو بهش نگاه کنین که اونجا هستش که این بحث تو اون لاغل تو این کتاب این بحث رو دامن میزنه و بهش میپردازه. خب همونطور که میدونید یا به هر حال اگه برای کسانی که آثار آرنت رو خوندن، آرنت وقتی داره در مورد مدرنیته صحبت میکنه اعتقادش اینیست که مدرنیته با خودش دو نوع بیگانگی به وجود آورده. یکی یه قسمتش که آرنت میگه از قرن 16 میلادی تا قرن 19 میلادی هست و اونجا اعتقاد داره که ما با یک بیگانگی از جهان روبرو هستیم، یعنی اون چیزی که او به انگلیسی بهش میگه world alienation، و این در ارتباط هست با ائتلای امر اجتماعی و نه و افول امر سیاسی، یعنی the rise of the social, decline of the political. ولی من میخوام در کلمات خودشو به کار ببرم. و آرنت در همین فصل پایانی که من از شما خواسته بودم بخونید اینطوری موضوع رو مطرح میکنه، میگه مارکس هم در واقع کوت میکنه، میگه نشان عصر مدرن بیگانگی از جهان بوده است نه از خود بیگانگی آنطور که مارکس میاندیشید. یعنی الینیشن، بحث الینیشن مارکس رو رد میکنه به عنوان بحث کلیدی مدرنیته و به جاش الینیشنی که خودش بهش اعتقاد داره، یعنی لاقل world alienation، یعنی بیگانگی از جهان رو میاد جاش میذاره. نوع دوم بیگانگی، باز نقد مدرنیتش، گفتم دو نوع نه بیگانگی رو میاد مطرح میکنه. نوع دوم از بیگانگی در نگاه آرنت بیگانگی از کره ارض، اون چیزی است که او بهش میگه earth alienation، و همراه از نظر آرنت با پیروزی آن چیزی که آرنت در این کتاب بهش خیلی میپردازه و بهش میگه animal laborance. animal laborance به لاتین یعنی حیوان زحمتکش. او اعتقاد داره که این حیوان زحمتکش که به هر حال همونطور که گفتیم در سایکل بیولوژیکی ما انسان ها حضور داره، این در قرن 20 و در دوران مدرن همه گیر میشه و در واقع همه در واقع زحمت کشیدن یا زحمت یک امر یونیورسال میشه، از نظر که با خودش این بیگانگی رو به همراه داره. حالا من برمیگردم بعدا دو مرتبه در مورد موضوع صحبت خواهم کرد. بیگانگی از جهان چی هستش و فرقش با بیگانگی از کره از چی هستش؟ آرنت بیگانگی از جهان رو اینطوری تفسیر میکنه که ما با یک فقدان اینتر سابجکتیویتی روبرو هستیم، این رابطه میان فاعلی یا میان ذهنی. اونجایی که این world alienation یا بیگانگی از جهان وجود داره، جایی هستش که دیگه اینتر سابجکتیویتی وجود نداره، رابطه میان ذهنی یا میان فاعلی دیگه وجود، میان سوژه دیگه وجود نداره، و ما از درجه عمل، از درجه تجربه و از درجه حس واقعیت، اون چیزی که او بهش میگه سنسوس کمونیس، یعنی حس عمومی نسبت به واقعیت، همه اینا افول میکنه و کاسته میشه. و بنابراین از نظر آرنت ما در یک وضعیت افول هستیم و این وضعیت افول طبیعتاً با خودش این بیگانگی رو به همراه داره، در حالی که بیگانگی از کره ارض یا کره زمین با علم جدید و تکنولوژی جدید همراه هست. و آن چیزی که آرنت میگه کوشش برای فرار از کره ارض هست در میان انسان ها. یعنی انسان ها هرچی به گفته آرنت تکنولوژیشون پیشرفت کرده، هرچقدر علم جدید بیشتر پیشرفت کرده، این حسی که ما میتونیم ببریم از کره ارض، از کره زمین و فرار کنیم ازش، بیشتر شده در میان ما و قدرتش هم از نظر تکنولوژیک به ما داده شده دیگه، برای اینکه اقمار مصنوعی که آرنت در این کتاب ازش صحبت میکنه، یعنی رفرنسش به اسپوتنیک روسا هست، و اینکه انسان ها خب به کره ماه فضانورد میفرستند، انسان ها در فکر این هستن که، حالا اینو نمیگه، من دارم اضافه میکنم، در فکر این هستن که کره مریخ هم برن کشف کنن، و اون طرفتر از میتونیم بگیم منظومه در واقع که درش هستن قرار بگیرن. بنابراین اینجا یک نوع باز از بیگانگی از کره زمین هستش که به قول آرنت انسان حس تعلقش به کره زمین رو از دست میده. و رویایی که در سر میپرورونه در واقع اینیست که هم فضا رو کشف کنه، همین که حیات رو در یک شرایط لابراتواری بازتولید کنه. تازه این صحبت که آرنت داره میکنه در 1958، ما امروزه در 2018 هستیم. در واقع خیلی جالبه که 60 سال پیش داره این سخنو میگه، دقیقا 60 سال پیش، و فکر نمی هنوز کلونینگ و اینا اون موقع مطرح نبوده، ولی الان دیگه به صورت یک واقعیت مطرح میشه دیگه. و اما اعتلای امر اجتماعی در برابر امر سیاسی. هفته پیش ما صحبت کردیم که امر سیاسی برای آرنت چقدر مهم هستش، فضای عمومی براش چقدر مهم هستش، اینکه انسان‌ها بر همدیگه ظاهر بشن چقدر مهم هستش. مثال بارزش همیشه دموکراسی آتنی است، پلیس دولت شهر آتنی هست که انسان‌ها بر هم ظاهر میشن، عمل میکنن، کنش دارن، با هم سخن میگن، تمام این بحثایی است که آرنت در فصول اولیه کتاب انجام میده. و اینجا بحران مدرنیته یا اون چیزی که او نقد میکنه از مدرنیته اینیست که اقتصاد بازار و انباشت سرمایه میان جای اینا رو میگیرن. یعنی اطلاع اجتماعی عبارت از انباشت سرمایه، یعنی ظهور سرمایه داری، پیشرفت اقتصاد بازاری، انباشت سرمایه و نتیجتاً تبدیل همه چیز به موضوع تولید و موضوع مصرف. و این بحثی است که آرنت اینجا پیش میگیره. خب طبیعتاً از نظر آرنت اعتلاء امر اجتماعی در مقابل امر سیاسی موجب محو شدن فاصله میان فضای عمومی و فضای خصوصی است. و همونطور که میدونین برای آرنت فضای خصوصی انقدر مهم نیست که فضای عمومی مهمه، ولی وقتی که در فصل دوم این کتاب ارجاع داره میده ما رو به یونانیا و رومی ها، میگه که به هر حال آنهایی که در فضای عمومی هم میامدن شرکت میکردن و بر هم دیگه ظاهر میشدن و براشون کنش امر بسیار مهمی بود، اونها برای زندگی خانوادگی داشتن و براشون فضای خصوصی هم مطرح بود، ولی زندگی طبق فضای خصوصی خلاصه نمیشد و معنا پیدا نمیکرد، بلکه در ارتباط با فضای در ارتباط با بازیگری که هر کسی در فضای عمومی داشت معنا پیدا میکرد. خب اینجا طبیعتا ما میبینیم که مسائلی که خب یوتیلیتریان ها مطرح میکنه از نظر آرنت و مثال هم میزنه دیگه، ارزشایی مثل بهره‌وری، ارزشایی مثل سودگرایی، ارزشایی مثل نعمت، سعادت به معنی امروزی کلمه، میاد جای ارزشایی مثل آزادی، مثل تکثر و مثل ثبات و پایداری رو میگیره. و آدم هایی که ما باشیم برامون مسائلی وقتی که داریم درباره سعادت صحبت میکنیم، خب مسئله سعادت برامون خریدن خونه است یا داشتن یک کاره، مسئله سعادت مثل یونانی ها نیستش که، یا یه دوره از بشریت نیستش که برامون سعادت این باشه که خب مثلا ما در فضای عمومی با هم دیگه چه فکری رو داریم پیش میبریم و چه آرمانی داریم پیش میبریم. خب بنابراین یه نوع ارزیابی کاملا منفی از مدرنیته، ولی این ارزیابی منفی از مدرنیته دلیل خیلی خاص داره در یک متفکری مثل آرنت، نه فقط به خاطر اینکه او به هر حال شاگرد هایدگر بوده و دنبال روی هایدگر تا یه حدی، ولی به خاطر اینکه آرنت در موازی این کتاب و قبل از اینکه این کتاب بنویسه کتاب معروف منشأ توتالیتاریسم نوشته و خب طبیعتاً ظهور سیستم های توتالیتری مثل ناسیونال سوسیالیسم آلمانی یا استالینیسم برای آرنت به نوعی نشان دهنده این است که در مدرنیته قرن بیستمی یک نوع توحش سیاسی آمده و جای این فعل و انفعالی که انسان ها با هم میتونستن داشته باشن و اون کنش که با هم میتونستن داشته باشن و آمده گرفته و یک نوع گسستی ما اینجا داریم از نظر آرنت، و گسستی که یه مقوله جدیدی میاد که این مقوله رو ما نمیتونیم به عنوان دیکتاتوری کلاسیک معناش کنیم، به عنوان استبداد به معنایی که ما در گذشته داریم مثل استبداد فرض کنیم ایرانی یا استبداد چینی یا استبداد اسکندر یا استبدادی که در روم باستان داشتیم. توتالیتاریسم مقوله است کاملا مدرن با تمام ظواهر مدرنش و البته از مهمترینش بی‌معنا شدن اخلاق و سیاست، دو مفهوم اصلی یعنی اخلاق و سیاست در نظام‌های توتالیتر، رژیم‌های توتالیتر کاملا بی‌معنا میشه، به خاطر همینم اردوگاه مرگ درست میکنن، گولاگ هست، نمیدونم آشویتز هست، برای اینکه اخلاق معنایی نداره، سیاست هم به اون معنایی که ما میبینیم معنایی نداره. بنابراین ما از نظر آرنت در مقابل یک وقایع تراژیک قرار میگیریم که قبلا به اون صورت مطرح نمیشده. انسان ها هم دیگر میکشتن، انسان ها کشور هم دیگر فتح میکردن، ولی انسان ها کانسنتریشن کمپ درست نمیکردن، اردوگاه مرگ درست نمیکردن، نسل کشی به اون صورت نمیکردن. برای فتح مثلا فرض کنیم چنگیز خان یا هولاکو یا اسکندر، برای فتح کشورهای دیگه خب نبرد میکردن و اونجا ممکن بود که افراد مختلفی کشته بشه، ولی اینجا شما با پدیده مثل گولاگ و هولوکاست روبرو هستین که موجب گسست بشریت با مفاهیم و ارزش‌های سنتیش میشه از نظر آرنت. و آرنت اینو به ما میگه در این نقدی که میکنه از مدرنیته که ما برای اینکه بتونیم وضعیت حالمونو توصیف کنیم و بفهمیم، چون مسئله understanding یا فهم برای آرنت از همه چی مهمتره، میگه در سیاست ما باید اون فهم understanding رو داشته باشیم، ما محتاج بازگشت مجدد هستیم به مفاهیم گذشته، یعنی تمام مفاهیم مثل فرض کنین دموکراسی، مفاهیم مثل رسپوبلیکا، امر عمومی، مفهومی مثل فضای عمومی، مفهومی مثل فضای خصوصی، مفهومی مثل پلورالیسم، تمام مفاهیمی که در گذشته وجود داشته و ما مدرن ها ازش فاصله گرفتیم، یه نوع دیگه آمدیم توصیفشون کردیم، یا حتی میتونیم بگیم که به نوعی اونها رو بهشون تجاوز کردیم و تبدیلشون کردیم به چیزهای دیگه. و به خاطر همین شاید بشه گفتش که آرنت اینجا پاشو میذاره جای پای هایدگر و یک متد یا روششناسی هرمنوتیکی داره. چرا؟ چون به دنبال معنای اصیل و اصلی در واقع مقوله ها و مفاهیمی هستش که در فلسفه غرب وجود داشته و کمک کرده به تجربه های نخستین سنت فلسفی غرب که طبیعتاً همونطور که آرنت میگه در یونان و در روم باستان شکل گرفتن. خب نتیجه گیری از این بحث کوتاه چیه؟ نتیجه گیری اول اینی هستش که یعنی نتیجه گیری که آرنت در کتاب از بشر میکنه، انسان ها جهان مشترک خودشون رو از دست دادن. حالا من این مفهوم رو از شما خواهش میکنم که در ذهنتون داشته باشیم، برای اینکه باز این مثل مفهوم تکثر و مفهوم فضای عمومی و مفهوم appearance، ظاهر شدن در فضای عمومی، یکی از مفاهیم کلیدی و محوری فلسفه آرنت هست. جهان مشترک، common world، این جهان مشترک رو ما از دست دادیم از نظر آرنت، و این نابودی جهان مشترک به معنای افول فضای عمومی هستش که محلی است که انسان‌ها بر همدیگر ظهور پیدا می‌کردند، یعنی در مقابل همدیگر ظهور پیدا می‌کردند، جایی است که با همدیگر گفتگو داشتن، سخن می‌گفتن، کنش داشتن با هم و همه‌شون با هم. این با هم بودگی خیلی نقش مهمی رو بازی می‌کنه. خب اینجا چه اتفاق میفته؟ باز آرنت، این کلماتی که من به کار میبرم کلمات خودم نیست، مفاهیمی است که خود آرنت به کار میبره، البته من از جاهای مختلف اینو گرفتم. آرنت میگه که ما در مدرنیته ذهنی شدن واقعیت رو داریم، و ذهنی شدن واقعیت به چه معنی است؟ به معنی که دقیقاً از نظر او دکارت و کانت میان مطرح میکنن و در علم مدرن هم شما اینو دارید، واقعیت تبدیل میشه به موضوع شناخت، و این دقیقاً موضعی است که گالیله داره، دقیقاً موضعی است که بعد با تأثیر گرفتن از گالیله سابجکتیویسم دکارتی داره، و دقیقاً موضعی است که کانت داره در سابجکتیویسم خودش، و همطور ادامه پیدا میکنه. جهان و واقعیت جهان میشه موضوع شناخت، و به خاطر همین موضوع شناخت هستش که فاعل یا سوژه، نقشش، فاعل شناسا اونطور که ما میگیم، نقش بسیار مهمتری پیدا میکنه، در مرکز قرار میگیره با به ویژه با فلسفه دکارتی. و دکارت به این نتیجه میرسه که انسان میتونه سرور و مالک طبیعت باشه. چرا سرور و مالک طبیعت میتونه باشه؟ برای اینکه در مرکز شناخت جهان قرار میگیره، برای اینکه خودشو در رابطه بالاتری از بقیه موجودات و از کره ارض میذاره، برای اینکه ابزارهایی که درست میکنه که حالا دربارش صحبت میکنیم و خود آرنت صحبت میکنه، از جمله تلسکوپ، بهش اجازه اینو میده که در یک موضعی قرار بگیره که فقط مشاهده کننده نیست، بلکه دیکته کننده هم هست. یعنی میگه من قدرت، حالا مسلحم به یک تکنولوژی، مسلحم به یک ابزاری که به من یک قدرت‌های مافوق بیولوژیکی رو میده، و خب طبیعتاً واقعیت رو میتونم در ذهنم تبدیل کنم به موضوع شناخت. خب پس انسان با کوجیتوی خودش، به قول دکارت، با من فکر میکنم، جهان رو تبدیل به برده خودش میکنه، یا برده شناخت خودش میکنه، و دقیقا این چیزیست که آرنت، ایرادیست که به علم مدرن و تکنولوژی جدید میگیره، در همین بخش آخر این بحث رو میکنه. خب برای کسانی که این بخش آخر خوندن دقیقا میدونن که از همون پاراگراف اول آرنت وقتی که داره مدرنیتر توصیف میکنه، سه واقعه مهم رو توضیح میده که من این سه واقعه رو تکرار میکنم برای اینکه سه واقعه خیلی مهمی هست که ما میتونیم دربارش بحث بکنیم. یکی کشف آمریکاست توسط کریستوف کولومبوس، دوم اصلاح لوتریه و سوم کشف تلسکوپ و اینکه علم جدید موجب میشه که این کره خاکی کوچک خلاصه تبدیل بشه به یعنی ما ازش فاصله بگیریم و در واقع بعدها ما بتونیم که به قول آرنت با فرستادن ماهواره‌هایی به دور کره ارض ستارگان ساخته شده خودمون رو داشته باشیم. این کلمه ایست که به کار میبره، ماهواره اسپوتنیک و ماهواره رو توصیف میکنه با ستارگان ساختگی یا مصنوعی انسان که دور کره زمین دارن میچرخن. خب نتیجه این که این رویدادها ایونتس، او میگه مترجم فارسی ترجمه کرده رویدادها، این رویدادها نقش بسیار مهمی رو بازی میکنن و آرن در یک جمله میگه که این رویدادها هستن که جهان رو تغییر میدن نه ایده ها، و این رویدادها رو ما باید بهشون توجه کنیم. کشف آمریکا، اصلاح لوتری، کشف تلسکوپ، اینا همش رویداد هستن، رویدادها هستن. حالا میشه انقلاب فرانسه هم بهش اضافه کرد، انقلاب آمریکا هم بهش اضافه کرد. اینا تمام چیزایی است که مدرنیته رو ساختن و نه فقط ایده هایی که در ذهن آدمای مثل مارکس بوده، مثل هگل بوده، مثل کانت بوده، مثل دکارت بوده، بلکه رویدادها هم خیلی مهمن. و به همین دلیل آرنت اعتقاد داره که گالیله پدید آورنده یک رویداد سرنوشت ساز عصر مدرن هستش و حتی او اعتقاد داره که گالیله از دکارت به مرتب مهمتره، چون با دکارت خب ما فلسفه سوژه رو داریم، سابجکتیویسم رو داریم، کوجیتو ارگو سوم رو داریم، فاعل شناسا رو داریم که داره دنیا رو در واقع گرد خودش قرار میده، ولی گالیله گسسته با فیزیک ارسطویی، بطلمیوسی، کشف تلسکوپ، نگاه جدید به خورشید، نگاه جدید به کره ارض، تمام اینا از نظر آرنت مهم هستن. برای اینکه آرنت هم تو که به یاد داریم اونایی که کتاب خوندن میگه نقطه اتکای ارشمیدوسی، اینو میگه نقطه اتکای ارشمیدوسی میاد به درون ذهن انسان نه بیرون از انسان، میاد به درون ذهن انسان و اونجا هست که حس عمومی، سنسوس کومونیس، تبدیل میشه به حس درونی یا اینتروسپکشن. و البته خب آرنت هیچ اشاره به فروید و روانشناسی نمیکنه، ولی خب من اینجا میتونم ادامه بدم، روانشناسی و فروید هم همینه، یعنی حس عمومی میاد به حس، تبدیل میشه به حس درونی و اینتروسپکشن و تبدیل میشه به روانشناسی فرویدی، چون مسئله دیگه آن چیزی که در درون انسان میگذره نه آن چیزی که در بیرون میگذره. و ولی آرنت خیلی به اصولا تو آثارش خیلی به فروید و سایکولوژی خیلی رفرنس نمیده، برای اینکه خیلی اعتقادی بهش نداشته، ولی به اون چیزی که براش مهمه شک دکارتیه، شک دکارتیه که اعتقاد داره که به نوعی باز تقدم زندگی نظری رو بر زندگی عملی میاد و تحکیم میکنه و این خیلی بحث مهمیه دیگه، برای اینکه این ادامه اون بحثی است که او هفته پیش هم کردیم که در دنیای باستان، دوران یونانیان، رومیان، زندگی عملی یا ویتا اکتیوا هستش که زندگی که وقف عمل میشه هستش که مهمتره و زندگی نظری تا زمان سقراط و افلاطون انقدر مهم نیست. بعد ما در قرون وسطا اینا دو مرتبه و نو فلسفه نو افلاطونی زندگی نظری رو داریم که مهمتر هستن، ولی با دوران مدرن دو مرتبه زندگی نظری حیات جدید پیدا میکنه و این حیات رو او اعتقاد داره که با دکارت و کوجیتو دکارتی میاد و پیدا میکنه و به نوعی اینو بستش میده به علم جدید و اعتقاد داره که این واژگونی ترتیب میان زندگی نظری و زندگی عملی که به نفع زندگی نظری میشه در دوران مدرن، این جدایی میان حقیقت علمی و حقیقت فلسفی رو هم به وجود میاره، یعنی فلسفه و علم از هم دیگه جدا میشن، در صورتی که خب فلسفه و علم در دوران قرون وسطا هم از هم دیگه جدا نیستن، در فلسفه یونانی هم که نیستن، در فلسفه رومی هم که نیستن، ولی در فلسفه مدرن این دوتا از هم دیگه از یه دوره به بعد جدا میشن و به تدریج از اهمیت فلسفه کاسته میشه به نفع علم مدرن، علم جدید. و باز جمله خیلی قشنگی که آرنت به کار میبره، آرنت کلمه فیدل رو به کار میبره و مترجم میگه درجه دوم و درجه سوم. اون میگه در واقع از فلسفه از ویولون اول میرسه به ویولون دوم و ویولون سوم، یعنی توی ارکستر که داره میزنه دیگه صداش، نواش کمتر صدا شنیده میشه. و خب اینجا مترجم ترجمه کرده فلسفه نقش درجه دوم و درجه سوم پیدا میکنه. خب از اینجا یعنی چی؟ یعنی این که در این تلاش بشری که ما در مدرنیته میبینیم نقش علم به مراتب زیادتر میشه، بعدش هم تکنولوژی و نقش فلسفه هی کمتر میشه. و اینجا هستش که به گفته آرنت انسان سازنده و تولید کننده، یعنی همون هوموفابر که باید این کار نقش رو انجام میداده، در مقام میتونیم بگیم حیوان زحمتکش، همون انیمال لابورانس، میاد و به بالاترین مرتبه خودش دست پیدا میکنه. این هوموفابر چرا مهمه در دوران مدرن؟ برای اینکه ما از نظر آرنت یکی از نکاتی که داریم، البته اینو از هایدگر گرفته ولی خب به هر حال شما اینو در مکتب فرانکفورت هم میبینید، مسئله ابزاری شدنه، اینسترومنتالیزیشن یا عقل ابزاری که منم تکرار میکنم که افرادی مثل هابرماس و اینا این کلماتو به کار میبرن به دنبال مکتب فرانکفورت، یعنی عقل ابزاری و عقل انتقادی. عقل ابزاری اینجا آرنت میگه که هوموفابه انسان سازنده کارش اینیست که در عصر جدید، در عصر مدرن دنیا رو ابزاری میکنه. دنیا رو ابزاری میکنه یعنی چی؟ یعنی که دیگه چیستی اشیا مهم نیست، آن چیزی که مهم هستش چگونگیه، دیگه چیستی نیست، ما چگونه از اینا میتونیم استفاده کنیم. اینکه حالا یه میخ میخه یا یه چکش چکشه یا یک اره اره است یا یک فرض کنین درخت درخته، دیگه مهم نیست. مهم اینیست که ما این اره رو چگونه درخته رو ببریم، تبدیلش کنیم به چوب، ازش میز بسازیم یا قفسه بسازیم، قفسه رو ببریم تو آیکیا بفروشیم، این مهم میشه. بنابراین خود ماهیت درخت و چوب از بین میره دیگه، و روند ساختن و چگونگی ساختن هستش که جاشو میگیره. اینا خیلی نکات ظریفیه ولی من فکر میکنم که آرنت به همین دلیل زن بسیار قابلی و فیلسوف بسیار توانایی است که ما در واقع اگه خوراک فکری که به ما میده رو ما درست هضم کنیم، باهاش خیلی از مسائل روزانه‌مون رو میتونیم تحلیل کنیم، تجزیه و تحلیل کنیم، برای اینکه به ما مفاهیمی خیلی قوی رو میده. خب اینجا بس اتفاقی که میفته، من دو مرتبه یک خلاصه خودم میکنم از نکات مهم برای اینکه ذهنتون یکم بیدارتر بشه. ما اگه بخوایم از دیدگاه آرنتی دنیای مدرن رو با دنیای ماقبل مدرن مقایسه کنیم، چه نکاتی رو باید در نظر بگیریم؟ که این نکات، من اینا رو در 5 نکته میام دو مرتبه مطرح میکنم. نکته اول، ریاضی شدن علم به جهان از گالیله به بعد، که اینو آرنت بهش اشاره میکنه. نکته دوم همینیست که همین 5 دقیقه پیش گفتم، ابزاری شدن جهانه. نکته سوم شک دکارتیه که باز آرنت در این فصل آخر بهش ارجاع میده و صحبت میکنه. نکته چهارم روند دنیوی شدن جهان هستش یا سکولاریزاسیون، دیگه این فکر کنم همه باش آشنایی دارن، البته اکثرا در مجامع ایرانی سکولاریزاسیون رو با سکولاریزم اشتباه میگیرن که اینا دوتا مقوله کاملا جدا هستن. یعنی آن چیزی که مکس وبر بهش میگه افسون زدایی جهان، با اینکه شما یک سیاستی داشته باشین درش دین دخالت نمیکنه، دو چیز کاملا متفاوته. بنابراین اینجا فوری بهتون میگم که منظوری که آرند داره در از نگاه وبریه، یعنی افسون زدایی جهان هستش، یعنی در واقع روند دنیوی شدن جهان هستش که از نظر او پیروزی همین حیوان زحمتکش و انیمال لابورانس هستش. و بالاخره افول، نکته پنجم، افول جهان مشترک عمومی، همین common public world، و با جملات خود آرند جهان مشترک عمومی. خب اگر این جهان مشترک عمومی مورد افول قرار بگیره، اگه یادتون باشه من این کتاب و هفته پیش با این صحبت شروع کردم که گفتم که آرنت به یاسپرز گفته بود، استادش، که میخواد کتابی بنویسه که اسم اونو، عنوانشو بذاره امور موندی، عشق به جهان، و بعد نظرش تغییر کرد. خب اینجا با این افول جهان مشترک عمومی، عشق به جهان که بحث خود آرنت هست که بهش اعتقاد داره، تبدیل میشه به کنتمپتوس موندی یا تحقیر جهان در واقع، چون مدرنیته از نظر آرنت جهان رو تحقیر میکنه. به خاطر همینم آلیناسیون های مختلف وجود داره. آلیناسیون یعنی بیگانگی نسبت به جهان، بیگانگی نسبت به کره ارض، به اینو تحقیر جهان هستش، یا یه نوع به نوع پایین آمدن جهان در ذهن بشر هستش. خب این تحقیر جهان هم یه نوع فرار از جهان هست، همونطوری گفتم، و این نکته فرار از جهان خیلی نکته ایست که آرنت بهش تاکید میکنه مرتباً، و هم این که دید سلطه آمیزیست که علم و تکنولوژی مدرن نسبت به دنیا دارن، که خب ما آمدیم دنیا رو بفهمیم ولی ضمناً کنترل هم بکنیم دیگه، یعنی هر چی هست ازش استفاده بکنیم، بیاریم تو لابراتوار اون، تو ذهن علمیمون، از اون بر ابزارهای علمی درست کنیم، یه نوع مهندسی در واقع جهان انجام بدیم، ولی نگه مهندسی اجتماعی بلکه مهندسی جهان انجام بدیم، و هر جوری میتونیم دیگه. بعدش هم خب بالاخره اگر این دنیا رو از بین بردیم، خب بردیم، ولی میریم کرات دیگر کشف میکنیم، که این هم ایدهش بوده دیگه. خب برای اینکه ما در دوران جنگ سرد وقتی خیلی نزدیک شدیم به بمب‌های اتمی و هیدروژنی و جنگ در واقع اتمی، این ایده بود که خب اگه جنگ اتمی بشه پس انسان ها خب کجا زندگی کنن، چگونه زندگی کنن، و آیا میتونن برن کرات دیگه هم زندگی بکنن یا نه، یه مقدارش این بود، و این در پس ذهن آرنت هم هستش که این بحثو میکنه. خب از دیدگاه آرنت این پرسش که آیا تحقیقات علمی علم مدرن به نابودی حیات ارگانیک می انجامه یا نه، یک پرسش سیاسیش و نه پرسش علمی. این خیلی جالبه، برای اینکه برای اکثر هم حتی افرادی که اینجا نشستن که کارشون برای علم بوده و هست یا گذشته علمی داشتن در تحصیلی که کردن، این پرسش علمی میتونه باشه، ولی برای آرنت این پرسش علمی نیست، پرسش سیاسی است، چون این پرسشی که باید در فضای عمومی طرح بشه و پرسشگری بشه و جواب براش پیدا بشه، نه در میان دانشمندان. چرا؟ چون آرنت اینو به ما میگه که علم مدرن ما رو به درجه رسونده که ما فاقد هر گونه سخن گفتن درباره حقیقت شدیم. چرا؟ به خاطر اینکه دانشمندا در میون خودشون میگن حقایق علمی رو ما داریم، و حقایق علمی چون ریاضی شده و به زبان ریاضی از گالیله به بعد نوشته شده، بنابراین بحث فقط در میان آنهایی که این زبان رو میفهمن و این بحث ریاضی رو میکنن و تبیین میکنن فقط مطرح میشه. بنابراین بخش اعظمی از جامعه که در این آکادمی‌های علمی قرار نمیگیره و اون زبان ریاضی رو نمیفهمه و صحبت نمیکنه، نمیتونه در موردش نظر بده. مثلا فیزیک کوانتومی رو نمیتونه در موردش نظر بده. و این از نظر آرنت خب اینیست که شما حقیقت رو میارین و میارینش در یک لابراتوار و خلاصش میکنین در یک زبان خیلی خاص، و فقط یه ایده هستن که اون زبان رو میشناسن و در بارش میتونن صحبت بکنن. خب این اینجا درست در باز در تضاد قرار میگیره با اون بحثی که آرنت میکنه که گفتار یا سخن یا با کنش همیشه همراه هستش و اگر ما پیشرفتایی اگر اینطور این که ما داشتیم پیشرفتای علمی و تکنولوژیک داشته باشیم، با افول کنش و با نبود سخن و گفتار ما رو روبرو میکنه. مثلا اگر برگردیم به مثال آرنتی تلسکوپ که مثال خیلی مهمی است براش، آرنت میگه که داشتن تلسکوپ، اختراع تلسکوپ به ما یک قدرتی رو میده که انسان‌ها از طریق تلسکوپ، این ابزار، به جهان نگاه کنن و درباره جهان از طریق تلسکوپ بیاندیشن، یعنی نه دیگه خارج از این که با چشم مسلح، و فرای حس انسانی که یه حسای محدود هستش بیان و یه حسی رو ابداع بکنن که اون حس تکنولوژی که میتونن یک چیزهایی رو ببینن که با چشم نامسلح دیگه نمیتونن ببینن. و خب طبیعتاً اینجا ما در یه موقعیت خیلی جدید قرار میگیریم. حالا من اینجا یه دفعه یادداشت میکردم یه دفعه یاد آخرین فیلم ساخته فدریکو فلینی افتادم که در سال 1990 ساخته شده، چند سال قبل از که فلینی بمیره، و اسم این فیلم هست لبوچ دالا لونا، نوای ماه، و روبرتو بنینی توش بازی میکنه. خیلی فیلم جالبی هستش، خواهش میکنم ازتون بریم ببینیم. و درش در واقع این برخورد میان این ابزاری شدن جهان و با دو شخصیتی که میتونیم بگیم جنون آمیز نگاه میکنن به دنیا و یکمی شاعرانه نگاه میکنن نسبت به ماه، کره ماه هست که اونها خیلی شاعرانه باز میخوان ادامه بدن و این ماه برای ما همیشه ماه رومانس انسان هم بوده دیگه، مثلا شب مهتاب بریم معشوق رو ببینیم، نمیدونم مثل ادمون روستان سیراندو برژراک بریم زیر، یا رومو جولیه زیر بالکن مثلا اون دختر بریم گیتار بزنیم، ماندولین بزنیم، یا مثلا اشعار چیز بخونیم اینا. خلاصه ماه به هر حال همیشه جنبه های خیلی رومانتیک و حسی داشته، و وقتی که حالا فلینی هم اینو خیلی قشنگ نشون میده که اینا ماه میخوان تور بندازن و ماهو بگیرن، یعنی ماهو میخوان در واقع به همین سرور و مالک و ماه بشن، هم بحث دکارتی، و به صورت با ابزارهای جدید اینو چیز کنن. و اینجا احتیاج به افرادی مثل این روبرتو بنینی، نقشش خیلی بامزه بازی میکنه، که به هر حال یه آدمایی هستن که دیوونن ولی ضمناً شاعر هم هستن و به صورت شاعرانه هنوز دارن دنیا رو میبینن، شاید به خاطر اینکه دیوونن و خارج از این حس عمومی نسبت به علم و تکنولوژی قرار میگیرن، و این کانترست اینا رو خوب نشون میده. ولی خب حالا البته آرنت اینو اینطوری نمیگه، ولی دقیقا همین چیز که من خدمتون گفتم، میگه که تلسکوپ این آرزوی ارشمیدسی یافتن یک نقطه اتکای خارج از کره ارض رو زنده میکنه برای انسان ها و به نوعی معماهاشون رو حل میکنه. یعنی کاری که میکنه این نیست که ما میتونیم به طبیعت خارج از کره ارض نگاه بکنیم با تلسکوپ، یا فکر میکنیم که میتونیم این کارو بکنیم. بنابراین نتیجه گیری که میتونیم بهش میرسیم از دیدگاه برای گالیله و بابد گالیله، که آرنت اونا رو به عنوان یک نکته خیلی مهم میاد مطرح میکنه، اینیست که دیگه نه زمین و نه خورشید مرکز جهان هستش برای انسان مدرن، و طبیعتاً میتونیم بگیم که انسان به قول آرنت دیگه نه متعهد و نه محدود به چیزیست. یعنی این بحثی که مثلا جوردان برونو که برحال در 1600 در وسط روم آتیش زدن، این بحث اینفینیتی مطرح میشه دیگه، بی نهایت، لایتنایی، و برای انسان مدرن اینفینیتی این دیگه اینفینیت مهمه تا هیچ چیزی دیگه محدود نیست، در صورتی که خب برای قبلا اینطوری نبوده. و آرنت اگه جملهشو یادتون باشه یه جمله خیلی زیبایی داره، میگه که ما کره زمین رو به اتاق نشیمنمون میاریم. نمیدونم یادتونه اینو یا نه، میگه ما کره زمین رو میاریم تو اتاق نشیمنمون و با دست هامون رو لمس میکنیم و در مقابل چشمانمون رو میچرخونیم. حالا این میتونه یه کره زمینی باشه مثل فیلم دیکتاتور چارلی چاپلین که هیتلر داره باش بازی میکنه، یادتون باشه اون صحنه خیلی معروفش، و قدرتشو در واقع با این کره مصنوعی که میندازه هوا میتونیم مقایسه بکنیم. ولی به هر حال تلسکوپ گالیلئی از نظر آرنت با خودش این بیگانگی از جهان رو همراه با بیگانگی از زمین میاره و به دنبالش هم علم دکارتی و شک دکارتی هستش که میاد و جایگزینش میشه. خب من برای اینکه بحثمو تموم کنم فقط نکته آخر رو بهش توجه کنم و اون این نیست که چون ما بعد جلسات بعد بهش خواهیم پرداخت و اون نکته بسیار مهمی هستش و اون مسئله همین توتالیتاریزمه که نتیجه گیری است که آرنت داره از این موضوع میکنه که انسان چون در جهان مدرن پیرامونی میشه طبیعتاً این تکثر انسان ها هم بی‌معنا میشه و مورد سوال قرار میگیره و انسان تقلیل پیدا میکنه به هیچ، و انسانی که تقلیل پیدا بکنه به هیچ رو میتونن خیلی راحت از بینش ببرن، میتونن سلاخیش کنن، دقیقاً کاری که در اردوگاه های مرگ میکردن چون به هیچ تقلیل پیدا کرده. اتفاقا حرف آدورنو هم هست، آدورنو میگه که آشویتز اونجای شروع میشه که ما از کنار یک سلاخونه رد بشیم و هیچ نسبت به اون شکی نکنیم. سلاخونه که گاوا رو توش سلاخی میکنن، یعنی کشتن برامون یه امر طبیعی بشه حتی اگه حیوانات مثلا بکشن. و خب آرن درباره موضوع خیلی حساسه، چون بحثی که در کتاب توتالیتاریسم میکنه و مسئله که بهش میرسه مسئله بیمعناییه، بیمعنایی و تقلیل انسان در شرایط توتالیته، و این دنیای مدرن هست که انسان دچار بیمعنایی و تقلیل به هیچ میکنه و طبیعتاً این فضای تکثر و تفاوتها که فضای کنش هست و فضای سخنگویی هستش، این طبیعتاً تبدیل به هیچ میشه. خب طبیعتاً اینجا ما اینطوری میتونیم بگیم پرسش آخرش اینه که آیا آرنت خب بدبینانه داره نگاه میکنه، آیا اصلا این کتابشو با بدبینی تموم میکنه، آیا او به این نتیجه میرسه، من این پرسش دارم از خود آرنت میکنم، آیا او به این نتیجه میرسه که انسانها، انسانهایی که ما باشیم به طور کلی یک بار برای همیشه قابلیت عمل کردن و قابلیت سخن گفتن اونو از دست دادیم؟ نه، چنین نظری نیست. اتفاقا تمام جالبی آرنت در این است که او به این نتیجه تاریک نمیرسه، بلکه با خوشبینی تموم میکنه، چون اگر یادتون باشه آخرین جمله کتاب رو از کیتو میاد ذکر میکنه که آدمی هیچگاه به اندازه وقتی که عملی انجام نمیدهد اهل عمل نیست. این بحثی که سارتر میکرد در مورد آزادی که ما هیچوقت انقدر آزاد نبودیم که در زمان نازیسم، این دقیقا داره همینه میگه، آدمی هیچگاه به اندازه وقتی که عملی انجام نمیدهد اهل عمل نیست و هرگز به اندازه زمانی که با خیشتن به سر میبرد از تنهایی فاصله نگرفته است. خب پس و آرنت خوشبینه که ما این قابلیتمون رو فعلا از دست دادیم، ولی این قابلیت رو کاملا از دست ندادیم و این قابلیت میتونه خودش رو نشون بده، چنان که به هر حال آرنت در بعضی جاها از جمله در کتاب انقلاب اشاره میکنه به انقلاب مجارستان 1956 و ایجاد شوراها در انقلاب 56 و به اون به عنوان باز یک خیلی خوشبینانه نگاه میکنه، دو سال قبل از نوشتن این کتاب، که انسان ها میتونن این قابلیت دارن که ایستادگی کنن، دو مرتبه بیان با هم دیگه جمع بشن، شورا ایجاد کنن، با هم بحث کنن، صحبت کنن، دموکراسی رو پیش ببرن، دموکراسی ایجاد بکنن، اینو دارن، یک بار برای همیشه از بین نرفته، ولی خب خیلی تقلیل پیدا کرده و افول کرده. خب ما میتونیم اینجا، خب خیلی ممنون برای بحثاتون و سوالاتون. هر شبت که ازید من بحث اینجا شروع کنم، چون در مورد این صحبت شد که خب انسان ها همیشه کنجکاو بودن و ما خیلی مون اعتقاد داریم که خب علم و تکنولوژی جدیدن بر مبنای کنجکاوی انسان ها شکل گرفته، ولی بحثی که متفکرانی مثل هایدگر یا آرنت یا دیگران میکنن اینیست که اتفاقا آرنت اینو توی همین کتاب میگه و کلمه یونانیش هم به کار میبره، میگه یونانی ها کلمه‌ای داشتن به نام تومت زین، یعنی واندرینگ، واندر شگفتی، و اصلا افلاطون میگه که مبنای فلسفه شگفتیه، شگفت زدگیه. خب تفاوتی که در مدرنیته با فلسفه باستان به وجود میاد اینیست که دکارت دیگه در مورد واندر صحبت نمی کنه، یه واندرینگ، یعنی مسئلهش شگفت زدگی نیست، مسئلهش اینیست که سوژه قابلیت شناخت جهان داره و چون قابلیت شناخت جهان داره کوجیتو در مرکز جهان قرار میگیره و به خاطر همین هم میتونه که سرور و مالک طبیعت بشه. سرور و مالک طبیعت شدن که جمله‌ای که خود دکارت به کار میبره، این جمله به خاطر کوجیتو ارگوسومه، به خاطر این نیست که انسان قابلیت ذهنی اینو داره که دنیا رو بتونه توضیح بده و چون میتونه دنیا رو توضیح بده بنابراین حقیقت رو میتونه در ازان خودش بکنه، درسته؟ حالا ارتباطش با خداوند رو من میذارم کنار، ولی این اونتولوژی یا این هستی شناسی دکارتی که بعدها ما در بقیه فلسفه هم میبینیم، حالا به صورت تاریخیش در هگل میبینیم، بعد به صورت معرفتیش در کانت میبینیم، به هر حال کانت هم به ما اینو میده که قدرت عقل، قدرت سنجش خودش و سنجش جهانو داره و بعدش هم قدرت سنجش عملیشو داره یا میتونه که اخلاقو پای ریزی بکنه و بر مبنای اون حقو پای ریزی بکنه و بر مبنای اون بیاد ما در مورد صلح پایدار صحبت بکنه و بر مبنای اون بیاد در مورد دولت‌ها و فدراسیون دولت‌ها صحبت بکنه، این روابط بین الملل همطور هی توسعه پیدا میکنه. پس این با این شگفتی ابتدایی که یونانی میگفت که من در مقابل دنیا، حالا هراکلیتوس یا اناکسیماندرس یا بقیهشون که دیگه بیشتر، یا پارمنیدس که خب ما در مقابل این طبیعتی که قرار میگیریم، یا تالس مثلا، خب این شگفتی داریم هم داریم توضیحش میدیم، تا پارمنیدس که مسئله اونتولوژی رو مطرح میکنه که هایدگر هم به اون ارجاع میده. اینجا یه تفاوت خیلی اساسی هست که آرن داره انگوش میذاره رو اون همین فکر، به خودم نیستش که دکارتتون از جمله در کنار گالیله در این فصل آخر میذاره، چون مسئلهش مسئله اینیست که این ذهن شک دکارتی یک قدرت عجیبی داره برای اینکه بیاد همه چی رو مورد سوال قرار بده و چون میتونه همه چی رو مورد سوال قرار بده خودش در مرکز جهان قرار میده. حالا آیا از اینجا من نقد بزنم به یکی از صحبت‌هایی که شما کردید، و آیا باید از فلسفه ترسید، و آیا آرنت داره به ما میگه که باید از فلسفه ترسید؟ حتی آیزای برلین که این حرف رو نمیزنه، چون آیزای برلین چه چیزی رو داره به درستی میگه؟ میگه که فلسفه به ما نشون میده که ما آیا راهی که داریم میپیماییم تاریکه یا روشنه، اون پنجره هایی که داریم از پشتش واقعیت رو میبینیم آیا اون پنجره ها کدر هستن یا اون پنجره ها شفاف هستن، درسته؟ بنابراین باز این راه مسئله هست، فلسفه راه رو نشون میده، روش شناسیش این که این راه رو نشون میده، و آرنت هم من فکر میکنم مسئلهش اینه، یعنی داره بیشتر توصیفی که میکنه، حتی نقدی که از مدرنیته میکنه و توصیفی که از دنیای باستان میکنه، میخواد یه راه جدید رو به ما نشون بده. همونطور که میگه ما باید برگردیم یک نقش هرمنوتیکی بازی کنیم، بیایم اون مفاهیم قدیمی رو دو مرتبه زنده کنیم، با اون بتونیم سیاست جدیدی رو توسعه بدیم و شکل بدیم، یا بگیم اون تکثر و اون سخنگویی و اون عمل و یا اون کنش رو دو مرتبه بتونیم که زندش بکنیم. این مسئله مهمی هستش که آرنت میگه. حالا اینجا موضوع مهمی که مطرح میشه که با این توس بست انسان زحمتکش، انیمال لابورانس، مطرح میشه که در مارکس شکل تولیدی پیدا میکنه از به گفته آرنت، یعنی مارکس بیشتر به مسئله تولید براش مطرح هستش. اینجا چه چیزی برای آرنت مهمه؟ ببینید، آرنت فیلسوف آزادی است و شاید مهمترین مفهومی که براش در فلسفهش مهمه آزادی است، در درجه اول، در درجه دوم برابری، ولی حتما آزادی. بنابراین این که هی میگه که کنش با آزادی با هم توام هستن و تاریخ باید که نقشش و آزادی در تاریخ نقشش مهم باشه. آرن چه چیزی رو میگه؟ میگه که وقتی که داره بحث زحمت و زحمت کشیدن رو میکنه، میگه زحمت یک مسئله ضرورت رو مطرح میکنه، ضرورت حیاتی، طبیعی، بیولوژیکی، ولی آزادی رهایی از ضرورته. متوجه هستی؟ اینجا بحثش ببینیم چقدر بحث ظریفی است. آزادی جدایی از فرارفتن از این ضرورته، رهایی از این ضرورته، درسته؟ یعنی ما انتفاعین رو تو همین صفحه 121 اینجا میگه که مسئله که هستش، من cannot be free if he does not know that he is subject to necessity. He cannot be free if he's... اگر ندونه، آگاهی نداشته باشه که در واقع تحت سلطه این ضرورت قرار گرفته، نمیتونه آزاد باشه، چون باید خودشو از این جدا بکنه و کنش به خاطر همین با زحمت متفاوته، با کارم متفاوته. شما از طریق دقیقاً چیزی که دنیای امروز ما عکسشو میکنه، دنیای امروز ما اصلا آزادی نمیخواد. دنیای امروز ما میگه شما از بعد به تولدتون یک حیوان زحمت کشین تا موقعی که بمیرید، برید درس بخونید، دانشگاهامون هم یه جوری میسازیم که فقط شما حیوان زحمت کش از توش در بیان. ما احتیاج نداریم که آدم ها باهوش باشن و چیز یاد بگیرن، ما احتیاج داریم که انسان ها همون چیزی که ما لازم داریم رو یاد بگیرن، یعنی مهندس کامپیوتر بشن فقط، بتوون گوش نکنن، پیکاسو نشناسن، گاو در مقابلشون بقراط باشه، ببخشید اینطوری میگم ولی واقعا این واقعیت دیگه، هیچی ندونه، فقط همون چیزی که ما میخوایم، بعدش هم فوری بهتون کار میدیم اگه اینطوری باشیم، وگرنه اوور کوالیفایدین به قول کانادایی ها. اگه یکمی فوشت بیشتر باشه، یکم سوادت بیشتر باشه، میگیم این اوور کوالیفایدین، به درد ما نمیخوره، درسته؟ خب دقیقاً این چیزیه که ما رو درست میذاره در وسط بحث آرنت، چون داره میگه این دنیای زحمتکشانه یا تولید کنندگانه، این دنیای آدمایی نیست که آزادی میدونن چیه و میخوان آزاد باشن، در صورتی که تمام معنای انسان در ارتباط با آزادیش مطرح میشه. حالا چرا انسانها رو راحتتر میشه به سلاخونه فرستاد و انسانها رو راحتتر میشه برشون حکم فرمایی کرد؟ به خاطر اینکه انسان‌هایی که هم فقط زحمت کش هستن، انسان‌هایی که در سطح حیوانی میان پایین، تقلیل پیدا میکنن، هم راحت‌تر میشه نابودشون کرد، هم راحت‌تر میشه برشون غلبه پیدا کرد، هم راحت‌تر میشه که راهنماییشون کرد به اون راهی که میخوان برن، درسته؟ در صورتی که خب اگه مسئله کنه، سخنگویی، آفرینش به قول کامو یا سارتر، شما آفریننده باشین، مطرح باشه، یعنی کریتیو باشین، میشه. و حتی آرنت میگه دیگه، میگه مسئله این نیستش که ما بشینیم ایده های خطرناک رو فکر بکنیم، ما اگه فکر بکنیم خطرناکه، یعنی انسان ها نمیتونن دیگه فکر بکنن. ما فکر بکنیم میگه thinking is dangerous، خود امر فکر کردن، چون امر فکر کردن مساویش با امر پرسش کردن هم که هم هر مرتبه میگیم، و پرسش کردن یعنی که خب شما شروع میکنیم سیستم فارنهایت 451 رو مورد سوال قرار دادیم، یعنی میشینه طرف که کتاب میسوزونده دیوید کاپرفیلد رو میخونه، بعد دیوید کاپرفیلد رو میخونه، بعد داستایفسکی میخونه، بعد تولستوی میخونه، بعد پروست میخونه، بعد یه چیز دیگه میخونه و خودش تبدیل میشه به یه کتاب، یعنی مقاومت میکنه دیگه. خب طبیعتاً اینجا هستش که مسئله ایست که برای آرنت مطرح هستش. خب در کنار این بحثی که آرنت داره میکنه اینیست که خب گفتم افول فلسفه، بله دقیقاً، چرا؟ به خاطر این که دنیای سرمایه‌داری براش علم و تکنولوژی به مراتب مهمتره، چون این درش این پرسشگری انتقادی کمتر هستش. ولی برای آرند مسئله دیگه شخصی نیست. آن چیزی که او داره به طور کلی میگه، حالا ما میتونیم یه استثناهایی مثل اینشتین یا هایزنبرگ یا کارناپ یا کسانی اوپنهایمر و دیگران رو پیدا بکنیم که دانشمندانی هستن که در قرن بیستم، یا ژاک مونو حالا در رشته های مختلف، آدم های این که برحال با فلسفه آشنایی دارن، بحث فلسفی هم میتونن بکنن و اعتقاد دارن که علم و فلسفه برحال با دست در دست هم دیگه پیش برن. اینشتین همیشه میگفت من یه اسپینوزیست هستم، بنابراین اسپینوزا رو خونده بود و براش مهم بود دیگه که بتونه این حرفو بزنه. ولی به طور کلی این پرسش فلسفی رو علم نمیکنه از خودش، خصوصا علمی که تکنولوژی زده هستش، یعنی علمی است که فقط برای تکنولوژی داره کار میکنه. دانشمندی که برای ارتش آمریکا داره کار میکنه دانشمندی نیست که از خودش پرسش فلسفی بکنه، اون باز به صورت یک اهرمی در دست یک سیاستی است که داره عمل میکنه. اتفاقا مثال اوپنهایمر خیلی مثال جالبی است که من اینجا مرتبا اینو میگم، چون من با اینکه خب خودم با پروژه منهتن مخالف هستم، طبیعتاً خب ایجاد بمب اتم یه چیزی نیست که آدم بتونه ازش دفاع بکنه و خیلی هم خوشایندش باشه، ولی شخصیت اوپنهایمر برای من خیلی جالبه، نه تنها به خاطر اینکه او یه دانشمندی است که فلسفه میشناسه، اوپانیشاد و وداها رو میخونه، به شعر انگلیسی قرن 16 هم علاقمنده اگه بیوگرافیش رو خونده باشید، و مهمتر از همه اینیست که دقیقاً چیزی که آرنت میگه یه آدمیست که داره فکر میکنه، شاید به مراتب بیشتر از بعضی از دانشمندهایی که میان از جای دیگه دنیا با او کار میکنن، و دلیلش اینیست که او هدفش نابود کردن فاشیزمه در جهان و اینکه نذاره که جهان برده فاشیسم و ناسیونال سوسیالیسم هیتلری بشه. ولی وقتی که نابود میشن، قبل از اینکه اینا بمب بندازن رو ژاپن، خب اینا مخالفت میکنن، میگن ما دیگه هدفمون، ما با نتیجه کارمون رسیدیم، و اونجا هستش که ارتش آمریکا بیرونش میکنه همونطور که میدونی، و دیگه پروژه های دیگر هم بهش نمیدن دیگه. خب طبیعتاً یه همچی چیزی هستش که فکر میکنم بسیار مهم هست، و خب طبیعتاً برای آرنت هم اینجا باز رویدادها مهم هستن. رویدادها بخواد نه به خاطر اینکه شانسیه یا بدشانسیه، به خاطر اینکه رویدادها نقش کنش و عمل انسانها در رویدادها به مراتب مهمترن، و اون رویدادها تاریخ ساز هستن و تغییر میدن جوامع ما رو و تاریخ ما رو تغییر میدن. انقلاب فرانسه، انقلاب آمریکا، انقلاب ایران به هر حال تغییر دادن، تمام قرون مختلف رو تغییر دادن و به دنبالشون ایده های دیگه رو آوردن. خب اینجا میرسیم به نکات دیگه که گفتین، من سریع از روش رد میشم، یعنی سعی میکنم جواب بدم. آرنت وقتی که داره در مورد گالیله صحبت میکنه و نقش فیزیک گالیله رو در مقابل فیزیک ارسطویی و بطلمیوسی مطرح میکنه، حتما در ذهنش هوسر و هایدگر هر دو هستن، چون اونها هر دو به این موضوع اشاره میکنن. گالیله هم ببخشید هایدگر هم به گالیله اشاره میکنه در یکی از نوشته‌های معروفش و به این به ریاضی، اون اتفاقا کلمه‌ای که به کار میگه ریاضی، نوشتن کتاب طبیعت به ریاضی، این اصلا جمله‌ای است که هایدگر در یکی از مقالاتش استفاده میکنه. ولی یه پانوشتم در این کتاب هست به یک متفکری به نام الکسان کویره که به فارسی هم ترجمه شده، که کتاب به فرانسه است، من کتاب خوندم وقتی دانشجو بودم و آرنت به اون خیلی توجه میکنه. نمیدونم به فارسی چجوری ترجمه کردم، ترجمه هم تو تحت لفظیش از فرانسه که در ذهن من هست میتونیم بذاریم از جهان بسته به دنیای لایتناهی یا بی نهایت یه هم چیزی. و اون تو باز این بحث کویره هست که به هر حال گسست گالیلئی به مراتب از گسست کوپرنیک گسست مهمتریه، برای اینکه مسئله دیگه فقط این نیستش که حالا زمین در مرکز جهان نیست بلکه خورشید در منظومه شمسی در مرکز جهانه، بلکه مسئله همین تلسکوپ، مسئله نگرش جدید به طور کلی به مفاهیم جدید و به مسئله تجربه که اینقدر در علم جدید نقش با هاروی، با ماکسول، با گالیله با و دیگران، تجربه و تجربه‌گرایی اینقدر نقش مهمی رو بازی میکنه که طبیعتاً شما اینو در آزمایش‌های گالیله‌ای می‌بینید و مهم هستش. و این خب چیزیست که آرنت بهش داره توجه میکنه و اشکالو طبیعتاً از دانشمندان نمیگیره، بلکه نگاهش اصلا به علم جدیده به طور کلی. به هیچ جا در این کتاب اشاره به این که دانشمندان دارن اشتباه میرن نیست. این که خب دانشمندان به هر حال مثل داستان دکارت دارن پیروی میکنن از اون منطقی که باش دارن کار میکنن و از اون منطق اگه در بیان دیگه کار علمی نمیکنن، ممکن کار فلسفی بکنن، تبدیل به یه چیز دیگه میشه. و بالاخره نکته آخر که داستان الینیشن یعنی بیگانگی از جهان و بیگانگی از کره ارض هست، من فکر میکنم که آرنت به عنوان یک زن فیلسوف به مراتب عمیق‌تر از این میدید که حالا هیپیزم یا مثلا جنبش گیاهخواری یا جنبش‌های محیط زیستی بیان و بتونن مسائل حل بکنن. او خیلی درست میبینه که یک گیاهخواری که داره در واقع با رشد اقتصادی و با اقتصاد بازار زندگی میکنه عملا داره شوخی میکنه، یعنی اون که نمیتونه دنیا رو تغییر بده دیگه. آدمی که بگه من گیاهخوارم یا اینکه من طرفدار محیط زیستم ولی ضمناً به رشد اقتصادی، به مفهوم ترقی و پیشرفت به معنی مدرن کلمه اعتقاد دارم، خب خودش رو داره مرسال قرار میده، یا به انباشت سرمایه اعتقاد دارم. حالا من مثال هموطنه خودم اونو میزنم که آدمایی هستن که مثلا بورد سازن یا کسانی هستن که به این انباشت سرمایه و اینا اعتقاد دارن، باید پولدار شده در تهران امروز یا در اصفهان یا مثلا در شیراز باید پولدار بود، ولی ضمناً حالا ما عضو نیچر کلاب هم هستیم یا مثلا ما توریسم طبیعی هم داریم، میریم یه یوسپلنگ میبینیم، یه جای گورخر میبینیم، مثلا در چابهار میریم تمساح میبینیم، فکر میکنیم که باید از اینا دفاع کرد. خب این دوتا با هم دیگه نمیخونه، چون اون از دست رفتن تمساح و کشته شدن یوسپلنگ به دست پاسدار عزیز یا کسی جزی از یک سیستمه. اون سیستم رو خب شما فقط تا موقعی که مورد سوال قرار ندین، اون سیستم و اون سیستمی نگرش هم هست، نگرشیست که ایرانی ها خب فکر میکنن که حقشون که انسان حیوانات از بین ببرن دیگه. اولین چیزش رشد بی رویه شهرهاست. شما درخت ها رو میبرید برای اینکه میگه خب من میخوام شهر داشته باشم، شهرنشینی داشته باشم. حالا هرچی بهشون میگه آقا آذربایجان غربی شرقی احتیاج نداره اینقدر شهرنشینی داشته باشه، نه ما میخوام این پیشرفته، ما میخوام پیشرفت داشته باشیم دیگه. خب وقتی پیشرفت میخواین داشته باشین، شما باغ مرکبات در شهرسوار از بین میبرید، به جاش برج میسازید، میگین من این برجا رو میفروشم باش پولدار میشم. خب این نگرشه که آرن داره مورد سوال قرار میده، اینو داره و این مسئله ایست که مسئله همین انسان زحمتکشی در کنارش هستش که هی توسعه پیدا میکنه، بس پیدا میکنه و دقیقا ذهنیتش یه ذهنیت کاملا ابزاری است، همونطور که میگه دیگه ذهنیت کاملا ابزاری پیدا میکنه و دیگه طبیعتا نمیتونه این فضای عمومیشم یا این جهان مشترک عمومیشو بتونه حفظ بکنه. جهان مشترک عمومی هی تقلیل بیشتر بیشتر تقلیل پیدا میکنه و نابود میشه. خب من بحث هم اینجا خاطر میزم. خب نکات خیلی زیادی هستم و من امیدوارم بتونم به همش جواب بدم. ببینید اول از همه توجه به گرامر آرنت خیلی مهمه، به خاطر اینکه بحثاشو بهتر میفهمیم. خب مثلا هر متفکر دیگه ای ما باید با وکبولریش آشنا باشیم. مثلا در این کتاب و به طور کلی در تمام فلسفهش آرنت بین جهان و کره ارض تفاوت قائل میشه، بین world و earth تفاوت قائل میشه، بین آن چیزی که او میگه worldliness یعنی در جهان بودن، که اونم باز یه مفهوم کاملا هوسلی هایدگری است، با این که با زندگی بر کره ارض به عنوان یک موجود زنده تفاوت قائل میشه. بنابراین ما این دوتا رو باید از هم دیگه جدا کنم. آرنت هیچ وقت درباره شهروند جهانی صحبت نمی کنه، هیچ وقت کلمه کاسموپولیتن استفاده نمی کنه. شما در این کتاب کجا کلمه کاسموپولیتن میبینید؟ اصلا استفاده نمیکنه. این جهان وطنی رو استفاده نمیکنه، چون مسئلهش این که مسئله جهان وطنی بودن نیست، مسئلهش این است که ما داریم روی انسان ها برای خودشون یک جهانی دارن که اون جهان جهان انسانیه، جهان موجودات دیگه هم نیست، ولی که جهان مشترک ماست که اون بهش میگه common public world. درسته؟ یعنی جهان مشترکی است که ماها با هم میسازیم، که اون جهان سیاسیمون هم هست، جهان اجتماعیمون هم هست، ولی ما وقتی رو کره ارض زندگی میکنیم نباتات هم هستن، حیوانات هم هستن، موجودات زنده هم هستن، هم این ارگانیک هم ارگانیک اینا هم هستن دیگه. طبیعتاً یه تفاوتی اینجا باید قائل شد بین این دوتا و آرنت این تفاوتو کاملا قائل میشه. حالا آیا در ارتباط با این، چون در مورد بیگانگی از کره ارض و بیگانگی از جهان صحبت میکنه که این دوتا با هم دیگه فرق دارن در دوران مدرن طبیعتاً، خب یکی از شما گفت این بیگانگی از کره ارض همیشه بوده، در دوران باستان هم بوده. نه، به این صورت نبوده. در دوران باستان چه یونانی ها، چه رومی ها، چه ایرانی ها، چه چینی ها، چه هندی ها، چه آستکا، چه مایه ها به امر قدسی اعتقاد داشتن، به دنیای افسون زده اعتقاد داشتن، انچنتد ورلد. مدرن ها به دنیای افسون زده اعتقاد ندارن، اونها به قول مکس وبر دنیاشون افسون زده است. امر قدسی کجا در زندگی امروز ما در کجاست؟ در کدوم شی ما امر قدسی میبینیم؟ در کدوم وضعیت اجتماعی ما امر قدسی رو میبینیم؟ در کدوم حتی ادیانی که امروزه انسان ها باش سر کار دارن ایدئولوژی زده شدن، ادیان ابزاری شدن، ایدئولوژی زدن، از توش تروریسم برمیاره، از توش جهادیسم برمیاره، از توش دستکشی در میاره. میدونید دیگه این نیستش که حالا ممکنه یه مثال های کوچیکی هم شما بین در بودیسم، هندویسم یا جاینیسم پیدا بکنی، یا بعضی از ادیان شرقی یا مثلا بودیسم تبتی پیدا بکنی که خب هنوز مسئله شون نیست که برند و در یک معبدی مثلا فقط این امر قدسی این ارتباط رو برقرار کنن با این ترانسندنس یا امر قدسی، ولی به طور کلی این امر قدسی با این افسون زدایی جدید دیگه از بین رفته. و بنابراین ما وقتی که به کره ارضم نگاه میکنیم، کره ارض رو دیگه به صورت امر قدسی نمیبینیم. این که ارسطو میاد و یا یونانی های باستان به طور کلی یا رومیا یا تا بطلمیوس اینا میان و زمین رو در مرکز جهان قرار میدن، این نیست که براش یک امر یه چیز قدسی قائل هستن، میدونی باشه رابطه خیلی خاصی برقرار میکنن که اون رابطه رابطه ابزاری مدرن نیست و اون رابطه رابطه سوژه یعنی موضوع شناخت دکارتی یا گالیلئی نیست که حالا طبیعت فقط موضوع شناخت ما هست، یا فرض کنین فیزیک مدرن یا بیولوژی مدرن که حالا ما طبیعت رو میذاریم زیر میکروسکوپ و ما داریم اینو در واقع تجربه میکنیم یا ابزرو میکنیم، مشاهده میکنیم، ما دیگه باش زندگی تنگاتنگ قدسی انجام نمیدیم، ما مشاهده میکنیم. چرا اینو مشاهده بکنیم؟ برای اینکه ما در علم مثل شرلوک هولمز هستیم، فرایند علم جدید فرایند شرلوک هولمزیه، یعنی شما یه دیتکتیو بیولوژیکی یا بیولوژیست، یعنی شما یه کاراگاه این وقتی بیولوژیست یا فیزیکدان هستین، چرا بخواین یه چیزی رو کشف کنین؟ میخواین که از مشاهدتون به یک سری به یک نظریاتی برسید و اون نظریات رو تبدیل کنین به قوانین طبیعی، درسته؟ میشه قانون ترمودینامیک مثلا فرض کنین یا قوانین الکتریسیته یا هر چیز دیگه، ولی خب بالاخره این آزمایشی که میخوایم بکنیم، این آزمایش میخوایم با این مشاهده به یک نتایج علمی و به یک قوانین خیلی مشخص برسیم دیگه. لاوازیه مثالش، بنجامین فرانکلین باد بادک و رعد و برق مثالش، تمام اینو مثال، هاروی مثالش و و و و خیلی چیزای تا آقای ادیسون و دیگران. حالا اینجا باز یکی از دوستان میگه خلاقیت هنری مثلا فرار از جهانه. نه، خلاقیت هنری، خلاقیت شاعرانه، خلاقیت فلسفی فرار از جهان نیست، بلکه نوعی توصیف و تعریف و تمجید از جهانه. شما رومانتیکای آلمانی نگاه کنین، برادران شلگل، نوبالیس، اینهایی که دنیا رو به صورت ماژیک حتی میان صحبت میکنن، مثل نوبالیست دیگه، اینها فرار از دنیا نمیتونن، نمیخوان بکنن، اینها دارن یک توصیف جدیدی از جهان میدن، یک تعریف جدیدی از جهان میدن، اصلا مسئله شون فرار از جهان اصلا نیست. اتفاقا اونجا خلاقیت برای اینها کاملا یک معنای توصیف نوع دیگه از جهان داره که به نظر من کاملا فرق داره. حالا مثال که من میتونم بزنم اینیست که آرنت اینو میگه، میگه که در دنیای مدرن چه چیزی برای انسانها مهم میشه؟ انسانها، و مثال یوتیلیتاریزم رو میزنه دیگه، فایده‌گرا میشن، براشون دنبال سعادت برای همگان میگردن، highest good of man، بالاترین سعادت برای انسان، برای بیشترین تعداد، این مسئله شون میشه، درسته؟ تولید براشون مطرح میشه، برای ما انسانهای مدرن تولید مسئله، مصرف و تولید هستش که مهم هستش. دیگه به جهان به صورت افسانه‌وار نگاه نمی‌کنن، همونطور که یونانی‌ها می‌کردن یا حتی آستکا می‌کردن دیگه. این انسان جدید انسانی نیستش که به صورت افسانه‌ای به دنیا نگاه بکنه، انسانی است که به صورت خیلی یوتیلیتریان داره، لاقل به گفته آرند و خیلی دیگه، داره به دنیای جدید نگاه می‌کنه. حالا اینجا چه مسئله‌ای هست که آرند بهش خیلی توجه می‌کنه؟ مسئله جاودانگی یا نامیرایی، ایمورتالیتی. در دنیای باستان مسئله ایمورتالیتی، جاودانگی مسئله مهمیه، حتی در قرون وسطا هم مسئله جاودانگی مهمه دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه شما و این ادیان ابراهیمی یکی از مسائلی که برای انسان‌ها مطرح میکنن به ویژه مسیحیت مسئله جاودانگیه. سرمایه داری جدید با اصلاح لوتری بر مبنای جاودانگی قرار گرفته، اونطور که وبر داره به ما میگه. اخلاق پروتستان اخلاقی است که میگه تو در این زندگی حال کار بکن، در زندگی بعدی پاداش تو میگیری، درسته؟ خب اینه در واقع. ولی این پرسش مطرح نمیشه که من برای چی باید در این زندگی همش کار بکنم، هی زحمت بکشم، بعدشم بدون این که زندگی بعدی هم وجود نداره. خب دقیقاً اون جاودانگی خیلی مهمه. شما بالاخره این جاودانگیتون پیدا میکنید. این جاودانگی رو قهرمانای هومر هم پیدا میکنن. براشون مهمه که در آتش حادث نسوزن، که آشیل مثلا نگاه کنید، تمام قهرمان آدم هایی که براشون این جاودانگی مهمه، چگونه میتونن جاودانه بشن. پس مسئله دوران عهد عتیق مسئله جاودانگی است و نامیره، و ما در مدرن ها دیگه این مسئله خصوصا با افسون زدایی جدید دیگه و علم جدید کاملا قدرت خودش رو از دست میده. ما کاملا علم جدید به ما میاد میگه که خب من میتونم طول عمرتون رو زیاد کنم که مثلا 100 سال عمر کنم، ولی بالاخره میمیرید. فعلا اینطوریه داستان، حالا تا اطلاع ثانوی فعلا اینطوریه. خب بنابراین انسان ها نوع زندگیشون رو بر مبنای میذارن که ما فقط همین دنیا رو داریم، پس بیایم در همین دنیا اوناسیس بشیم، در دنیا بعدی اوناسیس نمیتونیم، پس بیایم همه رو بچاپیم، پس بیایم تا اونجایی که میشه انبای سرمایه کنیم، پس بیایم دروغ بگیم، بیایم آدم بکشیم، بیایم. خب از توش همین سیستمایی که جلو چشمونه در میاد، اتفاقا از توش این در میاد که انسان به یک موجودی که اصلا سوژه اخلاق دیگه نیست و سوژه حقوق هم نیست تقلیل پیدا میکنه، چون ارزشی دیگه نداره. وقتی که قراره که بمیره دیگه ارزشی نداره، دیگه خیلی راحت کشتنش و خیلی راحت مردن دیگه، اصلا این جاودانگی وجود نداره. و خب این مسئله اصلی است که اینجا پیدا میشه. حالا در مقابل این چه مسئله ای رو میاد مطرح میکنه؟ بذار من یه مقداری در مورد این، چون این بحث خیلی مهمی است که ما بعداً دو مرتبه خواهیم کرد، که این کشتن شخصیت اخلاقی به حقوقی انسان، که آنا آرنت اینو در میتونیم بگیم محور اصلی کتاب توتالیتاریسم قرار میده. چون پرسشی که داره از خودش میکنه اینیست که نازی ها و بعدش استالینیسم چگونه به، البته او در باره پولپوت دیگه صحبت نمی کنه، چون پولپوت می دونید که بعد هاست، لاقل در سالهاییست که بعد از اینکه آرنت می میره این کیلینگ فیلدز کامبوجی کشف میشه، ولی ما پولپوت هم می تونیم جزش قرار بدیم. خب ولی پرسش اینجاست که انسان ها چگونه به درجه می رسن که می تونن با ایدولوژی که دارن بیان و بگن که خب مثلا کولی ها، هوموسکسوال ها، یهودی ها، اینا هیچ آدم های بیارزشه و کشتنشون یا زنده موندنشون هیچ فرقی نمیکنه. درسته؟ هیچ فرق نمیکنه. بنابراین اینجا چه مسئله میاد مطرح میشه برای آرنت؟ خب اینجا مسئله که داره مطرح میکنه اینیست که ما تمام اون عالم کنش و اون عالم سخن گفتن کاملا نابود شد. انسان ها بر هم دیگه ظاهر نمیتونن بشن. درسته؟ در اون ایدولوژی دیگه عمل ظاهر شدن دیگه وجود نداره. مهم نیست. درش کیش شخصیت وجود داره، درش توده وجود داره. توده با مردمی که در فضای عمومی قرار میگیرن متفاوتن، برای اینکه یه نوع از خود بیگانگی دارن. درسته؟ ما داریم درباره مس صحبت میکنیم اینجا، نه سیتیزن. آرنت بین مس و سیتیزن تفاوت قائل میشه. البته او تنها کسی نیست که این کارو میکنه، ولی خب به هر حال اینو ما باید متوجه باشیم. و شما در مس فاشیسم یا توده اسلامی شما آدمایی ندارین با هم حرف بزنن، آدمایی که فقط میان تو خیابون شعار میدن، بعدشم میگه بگو من کجا برم بکشم، کیو بکشم، کجا رو خراب کنم. پرسشگری ندارن. پرسشگری که ما اینجا داریم، خب طبیعی هم هست که پرسشگری نشته باشن. خب برای اینکه اصلا قرار نیست که شما در توده فاشیست پرسشگری داشته باشید. یه مشت آدمی که کاملا الینیت شدن، از خود بیگانه شدن و نمیتونن این با هم دیگه هم سخن بگن و با هم سخن هم نمیگن. به خاطر همینم رهبر دارن و فقط به صورت خیلی میستیکال عرفانی به این رهبرشون نگاه میکنن که آه این رهبر ما هر چی گفت ما میریم انجام میدیم. میگه هیتلر بگه که مثلا خودتون رو بریم بنداز تو آتیش، ما میریم آتیش هم میریم تا دقیقه آخر. و شاید یکی از دلایلی که حالا اینو برمیگردیم صحبت میکنیم، یکی از دلایلی که به نظر من کتاب آیشمن در اورشلیم آرنت خیلی کتاب مهمیه، با اینکه خیلی صهیونیستا بهش حمله کردن و مورد انتقاد قرارش دادن، ولی آرنت راست میگه. میگه که من وقتی این آیشمن رو نگاه میکنم توی این اتاقک شیشه‌ای که دارن ازش پرسش میکنن، این آدم کاملا بی‌معنیه، چون هر چی از سوال میکنه این آدم میگه که من که خب دستور گرفتم باید میکردم دیگه. خب این آدم اصلا مفهوم مسئولیت رو نمیفهمه که بالاخره. و اینکه آدم ها میتونن فکر کنن و وقتی بهشون میگن که شما از اینجا برین اونجا، میگه من نمیرم، یا برای چی من باید از اینجا برم اونجا؟ این میگه که من بهم گفتم من برو از اینجا اونجا، منم رفتم. یا مثلا 1,000,000 آدم کشتم در آشویتز ولی خب دستور گرفتم دیگه. بنابراین کلمه هم که استفاده میکنه میگه که دلقکه، he's a clown، این دلقکه، این شما دنبال مانستر نباشین، در این هیولا نباشین. هیولا معنی داره، مثلا سیکلوپی که اولیس باش اودیسئوس باش مبارزه میکنه اون هیولاست، میدونی، یه قوله مثلا یه چشم ما میگیم، یا مثلا قولهای هزار یک شب اونا هیولان. ولی خب یه آدم بیمعنی که نمیشه شما با اینو با امانی هیولا در باره صحبت بکنیم. حالا اینجا مسئله که مطرح کردین که آرنت باز خیلی مطرح میکنه، مسئله شر رادیکال که بر میگردیم و بهش باید در باره صحبت میکنیم، آرنت تنها کسی نیست که این مفهوم استفاده میکنه. برای شر رادیکال مفهومی است که تو فلسفه کانت هم وجود داره. شر رادیکال یاسپرز هم در باره صحبت میکنه و در میون فلسفه‌ای که در آخر قرن بیستم بودن و اوایل قرن بیست و یکم، مثلا شما یکی مثل یه فیلسوف فرانسوی مثل پل ریکو رو دارین که درباره شر رادیکال صحبت میکنه. او مثلا میگه که بیشترین عقلانیت میتونه بیشترین شر رو ایجاد بکنه. وقتی که ما هیچ کنترلی بر عقلانیت نداریم، به صورتی که مکتب فرانکفورت مطرح میکنه، چون مکتب فرانکفورت میدونی کلمه‌ایه که آدورنو و کامر استفاده میکنن، عقل توتالیتره. عقل توتالیتر یعنی یه عقلیست که شما هیچ کنترلی برش ندارین دیگه، مثل فاشیزم یا ناسیونال سوسیالیسم یا استالینیسم دیگه، برای خودش یه در واقع پروژه رو تعیین میکنه، توصیف میکنه، بر مبنای اون پروژه میره و نابود میکنه یا انهدام میکنه. بنابراین هیچ نیروی انتقادی نسبت به خودش و نسبت و اجازه نمیده که نسبت به خودش هم به وجود بیاد، خودش هم از خودش این سوالو اصلا نمیتونه بکنه. حالا در بحثی که ما داریم میکنیم در مورد علم و فلسفه، حرفی که بسیاری از فلاسفه که به علم توجه داشتن و پرسشی که از علم میکنن و از دانشمندان میکنن اینیست که علم پوزیتیویستی با علمی که پرسشگر هست دو چیز مختلفه. علم پوزیتیویستی از خودش پرسش نداره، پرسش نمیکنه، این پرسش کریتیکال نمیکنه علم پوزیتیویست، برای اینکه اعتقاد داره که حقیقت مطلق دست اوست و برای چی با درباره این حقیقت مطلق صحبت بکنه، میدونید، یعنی دیگه مسئله مطرح نیستش. من یادمه شاگردانی که در من موقعی که داشتم بیولوژی میخوندم در فرانسه، من هم شاگردی داشتم که وقتی باشون بحث حالا فکری هم میکردیم، میگفتش که برای چی مثلا ما کتاب فلسفی بخونیم، ما حقیقت داریم دیگه، این برای ما کافی است. این دانشجو مثلا سال دوم بیولوژی بود که من این حرفو میزد. خب برای اینکه در اون تعلیم و تربیت قرار میگیره که علمی که پوزیتیویست هستش علمی است که ازش سوال لازم نیست شما بکنی و لازم نیست که کریتیکال نسبت به خودش نگاه بکنه و خب وارد گفتگو با فلسفه بشه یا پرسش های اپیستمولوژیک یا فلسفی از خودش بکنه. دقیقا یعنی همون چیزی که پوپر میگه، یعنی ابطال پذیر دیگه نیست. یعنی تمام تز ابطال پذیر پوپر اینجا خیلی نقش مهمی بازی میکنه که علمی که ابطال پذیره در واقع علم باید اصلا ابطال پذیر باشه، برای اینکه علمی باشه دیگه. بحث پوپر اینه، فلسفایبل باید باشه دیگه. خب اینجا بحثی که آرنت داره میکنه وقتی که داره در مورد تقدم نظری صحبت میکنه یا در مورد علم جدید صحبت میکنه، او میگه که حقیقت در دوران مدرن حقیقت علمی هست که بر حقیقت فلسفی تقدم پیدا میکنه. اینو داره میگه، اینو داره میگه. حالا این که تقدم نظری بر جهان عملی، او در فصل دیگه به افلاطون و سقراط اشاره میکنه که با دنیای مدرن یه تفاوت اساسی داره. میگه چرا؟ برای اینکه میگه که با سقراط و با افلاطون، با خصوصا با مرگ سقراط، ما به طرف اینو اینتروسپکشن میریم و با مسئله ویتا اکتیوا لوس میشه، ویتا کانتمپلتیوا میاد جاشو میگیره و تمام قرون وسطا در واقع قرون وسطای افلاطونی است دیگه. یعنی دنبال زندگی نظری هستن و زندگی عملی رو کاملا کنار میذاره قرون وسطا، برای اینکه مسئله زندگی نظری به مراتب مهمتره. حالا برای افلاطون این خیلی مفهوم سیاسی هم داره، چنان که مفسرهای دیگه میگیرن، چون افلاطون مسئله اصلیش نقد دموکراسی آتنی است که سقراط رو محکوم کرده و موجب شده که سقراط نابود بشه و میخواد با اون وارد دعوا بشه. بنابراین زندگی نظری رو بالاتر قرار میده و به صورت خیلی الیتیست و اینکه فقط یک عده خاصی میتونن به این زندگی نظری دست پیدا بکنن و اونها که به این دست پیدا میکنن، به این دیالکتیک افلاطونی، میتونن برگردن تو غار و به بقیه در واقع اون روشنگری رو بکنن و اون راه درست رو نشون بدن. خب طبیعتا اینجا این مسئله براش به این صورت مطرح میشه و بالاخره پرسش آخر، من خیلی سریع سعی میکنم که اینجا جواب بدم، و مسئله مهم، ببینید، آیا آرنت اوتوپیایی فکر میکنه؟ نه، من فکر میکنم که آرنت حتما اوتوپیایی فکر نمیکنه. آرنت دقیقا هم چیزی که من گفتم، یعنی حالا مثال مجارستان 1956 هم یه مثالی است که در مقابل چشمانش داره، دیدگانش داره. آرنت میخواد که ما برگردیم با اون مفاهیمی که خودش داره فکر میکنه، اون مفاهیم دو مرتبه بتونن زنده بشن. درسته؟ چرا اون مفاهیم زنده بشن؟ برای اینکه آرنت دستاورد، یا دستاوردم نگیم، هم عصر توتالیتاریزمه و خودش این زندگی تراژیک کرده، یعنی آدمی است که رونده شده، آدمی است که به تبعید رفته، آدمی است که چه به عنوان یهودی، چه به عنوان کسی که این وضعیت رو در دنیاش دید و نمیخواد این دنیا این تکرار بشه و این ترسش این است که این توتالیتاریسم دو مرتبه تکرار بشه و این بار نه فقط در اروپا بلکه در آمریکا تکرار بشه، یعنی در قاره جدید تکرار بشه، در قاره آمریکا تکرار بشه به صورت مخوفتر، معیبتر، تمام اینا، و نمیخواد. و بنابراین به ما داره پیشنهاد میکنه به عنوان خوانندگانش که ما برگردیم و بتونیم با اون مفاهیم اینطوری دو مرتبه سیاست رو فکر بکنیم. و اینجا پرسشی که در مورد پرسشی که در مورد قابلیت‌های ما داره میکنه، پرسش سیاسی است، حتی در مورد علم. چرا پرسش سیاسی است؟ برای اینکه مسئلهش مسئله ساماندهی جامعه است. همونطور که من دائما تکرار میکنم، سیاست هنر ساماندهی جامعه است. برای آرنت سیاست هنر ساماندهی جامعه است. بنابراین مسئله اصلیش مسئله ساماندهی جامعه است. فراموش نکنیم که توتالیتاریسم یک نوعی از ساماندهی جامعه است که انسانها رو به هیچ تقدیل میده، که بی‌معنا میکنه، که به کشتارگاه میفرسته چون، یا تبدیلشون میکنه به جانیانی مثل آیشمن. بنابراین میخواد که فراسوی این داستان بره، و به خاطر همین هم هستش که دو تا مفهومی که حالا هفته آینده صحبت خواهیم کرد، این دو مفهوم رو در قالب تفکر اندیشه سیاسیش قرار میده. یکی مفهوم بخشش هست، نه به معنی اخلاقی کلمه، باز به معنی این که ما همیشه باید در صفحه تاریخ و صفحه سیاست یک تورقی انجام بدیم، و تنها چیزی که اجازه میده که ما جلوتر بریم اینیست که آن چیزی که اتفاق افتاده رو پشت سر بذاریم، یعنی بخشش به این معناست، پشت سر بذاریم و بریم جلو. و کلمه بیگینینگ، نیو بیگینینگ، آغازی نوین، که برای آرنت خب ارتباط پیدا میکنه با نتالیتی و اینکه انسان ها متولد میشن، بنابراین چون متولد میشن یعنی نسل جدیدی که میاد میتونه به خودش فکر افکار جدید بیاره، اعمال جدید بیاره، روحیه جدید بیاره، باز تورق بکنه این صفحه تاریخ. بنابراین ما فقط یک جا نایستادیم، و بلکه میتونیم همیشه جلو بریم، و با این جلو رفتن میتونیم به نوعی در واقع با این آغاز نوین میتونیم شاید بتونیم که مسائل رو به یک نوع دیگه ببینیم، که البته خب برای آرنت مسئله برابری جمهوری خواهی هم بسیار مهمه به عنوان یک سنتی که به ما رسیده، حالا چه از دنیای قدیم چه از دنیای جدید، که انسان‌ها، و اینجا جواب است که به بعض شما میدم، انسان‌ها به طور برده در بردگی نمیتونن آزاد باشن، انسان‌ها باید که خودشون از هر نوع بردگی خلاصی بدن برای اینکه بتونن مسئله آزادی براشون مطرح باشه. حالا این بردگی میخواد در صنعت باشه، در تکنولوژی باشه، در سیاست باشه، انسان‌ها نمیتونن به همدیگه رو با چشم برده ببینن، تنها جایی میتونن با همدیگه هم نوایی داشته باشن، همگنی داشته باشن، همخوانی داشته باشن، همدلی داشته باشن، که همدیگه رو برابر ببینن. و این برابری رو آرنت اعتقاد داره که فقط در جمهوری خواهی صورت گرفته، که ما باید بتونیم دو مرتبه دربارش فکر کنیم. مرسی.